نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان سوی تو می دوند هان، ای تو همیشه در میان. هرچه به گرد خیشتن می نگرم در این چمن، آینه ضمیر من جز تو نمی دهد نشان. ای گل بوستان سرا، از پس پرده ها درا، بوی تو می کشد مرا وقت سحر به بوستان. پیش وجودت از عدم زنده و مرده را چه غم، که از نفس تو دم به دم می شنویم بوی جان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، شب یکان یکانتون به خیر و شادی. بسیار خوشحالم که با برنامه وزین خانواده دوست داشتنی از شبکه جهانی حضرت ولیعصر در خدمت شما عزیزان هستیم. در این آخرین برنامه در قرن حاضر در خدمت استاد عزیزم و کارشناس محترم برنامه هستیم، استاد نوروزی گوهر عزیز. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ربیع نژاد، سلام به شما و سلام به همه بینندگان عزیز. و هرچند که میدونم الان درگیر خانه تکانی و شلوغی های استقبال از عید هستن، به همشون هم مخصوصا خانم ها خدا قوت میگن، که امیدوارم که انشالله در این برنامه‌ای که در خدمت عزیزان هستیم بتونیم راهکارهای مناسبی رو بهشون ارائه بدیم که انشالله با دست پر به استقبال سال نو برن.
انشالله آخرین برنامه ما هست در سال 1400 پیشاپیش. نوروز رو هم خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم و مهمتر از نوروز میلاد مسعود حضرت ولیعصر عجل الله رو که کم کم به زمانش نزدیک میشیم و امیدوارم که بهار طبیعت همراه باشه با ظهور حضرت حجت ابن الحسن و برطرف شدن گرفتاری هامون، که فرج و گشایش کار ما در فرج حضرت حجت هست. این آخرین برنامه رو فکر میکنم استاد در مورد این صحبت قرار هست بکنیم که ما چگونه گفتگو بکنیم. چندین و چند برنامه است که در رابطه با خشونت کلامی با هم صحبت کردیم و به نهایت برنامه که رسیدیم روش‌های گفتگو رو بگیم و آنچه که قراره به عنوان جمع‌بندی در برنامه آخر صحبت بکنیم.
ان شاء الله. ببینید آیه عربی نژاد، داستان و آنچه گذشته داستان ما تو بحث خشونت کلامی از کجا آغاز شد و ما چجوری به اینجا رسیدیم، به این مرحله، و اونم این که یک قاعده وجود داره. اونهایی که اهل تعامل سازنده و اهل گفتگوی درست هستند حالشون بهتر از اون کسانی است که بلد نیستند تعامل سازنده و گفتگوی خوب رو. اونهایی که تو گفتگوهاشون حال دیگران رو بد میکنن، اهل آزار رساندن های کلامی هستند به دیگران، اینها قبل از این که حال آدم های مقابلشون رو خراب کنن، قطعا حال خودشون خراب خواهد بود. و به اینجا رسیدیم که ما برای یک خانواده خوب و دوست داشتنی نیازمند این هستیم که به میز گفتگو برگردیم. ما باید گفتگو کنیم با هم دیگه و خوب گفتگو کنیم با هم دیگه، و باید آسیب های این که نمیگذاره ما کنار هم دیگه چند دقیقه ای حول این میز گفتگو بنشینیم و حرف بزنیم رو و این چالش هاش رو بشناسیم. چرا ما نمیتونیم بنشینیم سر یک میزی و با هم دیگه گفتگو بکنیم به راحتی؟ زود دعوامون میشه، یه نفر قهر میکنه، یکی میره، این چیه، چه اتفاقی داره توی صحبت های ما میفته؟ و این که به این نتیجه رسیدیم که دوست داشتن به تنهایی کافی نیست. این که من بگم آقا صرفاً بخوام به طرف مقابلم بگم چون دوستت دارم این حرف ها رو میزنم، چون اونجا هم به این مرحله میرسیم که عشق ورزیدن هامون هم همراه با خشونته. یعنی عاشقانگی ما یک عاشقانگی مسمومه و اون سه عامل محدودیت، تغییر و کنترل وقتی درش بود، حال طرف مقابل رو این دوست داشتن ما به هم میزنه. و به اینجا رسیدیم تو برنامه قبل که هفت موریانه داره این رابطه. هفت موریانه‌ای که برای کسانی که فکر میکنن چون عاشقند میتونن هر نوع گفتگویی داشته باشن و هر نوع صحبتی رو ببرن. نه، تو چون عاشقیشی نمیتونی هر جوری حرف بزنی، چون که اونو دوست داری نمیتونی باهاش با هر بیانی صحبت بکنی. بعضی موقع ها این شعار رو بعضیا میدن که آقا ماها بلد نیستیم با هم دیگه حرف بزنیم. خب میگم باشه، اشکالی نداره، بلد نیستیم. شما خودت الان که این شعار رو دادی، از خودت شروع میکنم، تو چقدر حاضری پای میز مذاکره امتیاز بدی؟ تو چقدر حاضری پای میز مذاکره ایرادای خودت رو بپذیری، قدمهای تغییر رو برداری؟ تو خودت تو مذاکره داد میزنی، میتونی از این به بعد داد نزنی، صداتو بیاری پایین موقعی که داری حرف میزنی؟ تو مذاکره تحقیر میکنی، هی میخوای ایرادای طرف رو به چشش بیاری. تو خودت تو مذاکره هی مقایسه میکنی، وقتی میخوای حرف بزنی آبجیت اینجوریه، بابات اینجوریه، مامانت اینجوریه، نمیدونم زن فلانی اینجوریه، یا اون یکی میگه مرد فلانی اینجوریه. خیلی اهل مقایسه ای. میتونی بی خیال این بشی؟ میتونی از این اهرم منفی استفاده نکنی که گفتگوتون لذت بخش بشه؟ خب وقتی یه گفتگویی سراسر این اتفاقا باشه، من چرا باید بشینم حرفو گوش بدم؟ اگر خدا نکنه البته این اتفاق بیفته، یاره بنجاد، اما من اگه اینجا بنشینم هی مدام از شما ایراد بگیرم، شما چه دلیلی داری بشینی حرفای منو گوش بدی؟ آقا هی ما نشستیم تو گفتگو به قیافه طرف گیر میدیم، به اندام طرف گیر میدیم، به ایرادهای گذشتهش گیر میدیم. آقا شب عروسی این کارو کردی. یه چی از جاهایی که ما توی گفتگو فلج میشیم، به زمین میخوریم، آیه عربی نشاد، اون شخم زدن هاست. من همیشه میگم قبل از اینکه وارد گفتگو بشید، خودتون رو خلع اصلاح کنید. یکی از اینها اینه که این ابزارهای شخم زنندتون رو بذارید کنار. چرا؟ چون ما وقتی وارد گفتگوی میشیم، شروع میکنیم از گذشته، از اون روزای اول میایم همینجوری جلو. 50 بارم سر این موضوع صحبت کرده باشیم، رها نمیکنیم که شب عروسی یادت تو ماشین عروسمون خواهر نشست، خواهرت نشست، چرا اونجا نشست بابا؟ الان من 25 سال با هم ازدواج کردیم، شب عروسی رو چجوری برگردم برای تو جبران کنم؟ شب عروسی یادته که اون کادویی که میخواستید به ما بدید، عمتینا اومدن چجوری برخورد کردن؟ انگار ما ندیده ایم، انگار ما نداریم، انگار ما بدبختیم. بابا خود عمه من کاری کرده خارج از محدوده رفتاری من هم بوده، خارج از اون چیزی بوده که من میخواستم. خونم الان چجوری با شما رفتار بکنم؟ چجوری به شما بگم؟ یعنی برای اینکه گفتگو رو به حاشیه ببریم، آیه عربی نژاد، میریم سراغ اینا کیا این کارو میکنن. دقت کنیم، کسایی که نمیخوان تغییر کنن، کسایی که نمیخوان تو گفتگو بازنده باشن، چون نگاهشون به گفتگو فرصت تغییر که نیست، که بحث برنده و بازنده است. این سری میگه خب من چی بگم خلاص اصلاحش کنم؟ میرم زوم میکنم روی اون موضوعی که شما تو روز عروسی برچید آبجی تو ما تو ماشین ما، مگه ماشین ما شخصی نیست؟ چرا باید خواهرت بیاد تو ماشین ما؟ آقا شروع میکنه.
استاد دقیقاً این بازخوانی‌های تاریخی هم وقایع تلخه، وقایع گزنده است، در حالی که ما نقطه مقابلش هم میتونیم بگیم این بازخوانی‌ها، این شادی‌هایی که در بله
بله اهرمیه برای ماهایی که نمیخوایم صحبت کنیم. و یعنی از اون صحبت شو ببینید، ما وقتی وارد میز مذاکره بشیم، آیا ربی نژاد، وقتی ما 5 سال 6 سال 10 سال با هم دیگه زندگی کرده باشیم، متوجه این میشیم که بالاخره تو این 5 6 سال من اشتباهاتی داشتم، یا میپذیرم یا نمیپذیرم. چون نمیخوام بپذیرم، تو میز گفتگو هیچ وقت سراغ محاسن نخواهم رفت. یعنی سری میگم بذارین روش رو، این لشکر رو، این سیستم هجومی رو جوری ببندم که من حمله کننده باشم، به نحو اینکه بهترین دفاع هم حمله است دیگه. سریع توپو بزنم زمین اونا، بگم آقا تو باعث این اتفاق شدی. شخم نزنیم گذشته یه همدیگر رو تو گفتگو. خانم ها و آقایون، اگه میخواید گفتگوتون گفتگویی باشه که یکم 2 دقیقه ادامه پیدا بکنه، گفتگو باید آری از شخم زدن اون گذشته باشه. شما اگه برگردی اون گذشته رو شخم بزنی و در مورد اون گذشته صحبت بکنی، هرگز به حال نمیرسی و اصلا در حال هم نمیتونی بمانی و اصلا نمیتونی روش بمونی، اصلا بحث بکنی. پس اولین نکته من اینه که توی این اتفاق وقتی میخواید صحبت بکنید، ما داریم برمیگردیم سراغ میز مذاکره. یک، باید سراغ این باشه گذشته رو شخم نزنید، اتفاقات گذشته. خب آقا اینجوری که نمیشه که، من یه سری حق و حقوقم تو گذشته ضایع شده، یه سری از اشتباهات بوده، خب من نمیتونم اینو رها کنم که. من که نمیتونم در مورد اینو بیخیال بشم که صحبت نکنم که، بالاخره باید معلوم بشه. حالا معلومم بشه حق با کی بوده، حق با کی بوده، معلومم شد حق با کی بوده. ما راه جبرانمون نسبت به گذشته تمامش آینده است. یعنی اون آیه گذشته اگر قرار است برای ما حل بشود، حرکت خوب من برای آینده است. اگه تونستم این اتفاق رو ایجاد کنم به سمت آینده برم، خب میتونم وعده به شما بدم که آقا من تو آینده اخلاقم و رفتارم و گفتارم رو توضیح میدم و میرم. من یه بار میخوام اگه اجازه بدی موریانه ها رو بگم. حتما. اون موریانی هایی که باعث میشه که یک رابطه عاشقانه از بین بره، یعنی 7 عادت مخرب عشق.
در واقع برنامه قبل گفتیم.
بله در واقع برنامه قبل عرض کردیم. این هفت عادت، اولیش گفتیم انتقاده، دومیش گفتیم سرزنشه، سومیش گفتیم شکایته، چهارمیش گفتیم غرغره، پنجمیش گفتیم تهدیده، ششمیش گفتیم تنبیهه، هفتمیش گفتیم رشوه دادنه. این هفت عامل که باعث میشه از هر دری بیان تو، از اون در عشق و محبت میرود، نمیمانه. آقا و خانومی که تو رابطه عاطفیتون غرغر میکنید، تنبیه میکنید، تهدید میکنید، دارید رشوه میدید، دارید آدمها رو اطرافتون سرزنش میکنید، دنبال این هستید که آدمها رو مدام نقد کنید. ببینید آیه عربی نژاد، من یه نکته رو شما بگم. امروز یه باوری تو ذهن آدم‌ها، دو تا باور اشتباه افتاده تو حوزه مسائل خانوادگی، یکی رک بودن، یکی تعارف نکردن، و دیگری انتقاد پذیر بودن. ببینید ما وقتی وارد زندگی میشیم، خب اولا این که متاسفانه ما رک بودن رو با بی‌ادبی اشتباه گرفتیم. هر چیزی که دهانت میاد که نباید به طرف مقابل بگی. دو، نکته‌ای که وجود داره تعارف رو با این که میگیم تعارف، آقا تعارف نکن. نه خیر، ما منظور ما حیا داشتن بسیار هم تو زندگی خوبه. حالا شما اسمش چی تعارف، من میگم حیا. تو رک بودن رو گذاشتی آدم یک ویژگی مثبت، من بهش میگم بی ادبی. بی حیایی من بهش میگم. نکته بعدی که وجود داره تو انتقاد پذیر بودن، شما دنبال انتقاد نیستید، دنبال تخریبی. ببین شما یه همسری گرفتی، قطعش کوتاه. طرفی همسری گرفته، یه مقدار لاله گوشش بزرگه. چه میدونم بینیش یه ذره بزرگه. اون آقاشون یه مقدار مثلا چه میدونم یه انگشت شستش یکم نرمال نیست، آنرماله، کشیده است. چه میدونم از اون رو هر اتفاقی. بینیش یه مقدار بزرگه. حالا اتفاقات مختلفی داره. ابروش یکم کچلی داره. چه اتفاقی آدمیزاد دیگه، هر اتفاقی ممکنه بیفته دیگه. برای روز خواستگاری هم که حالا شما تشریف بردید اینا نگاه نکردی، حالا مثلا برام بعد خواست. تو 24 ساعتی رو اون زومی. این بهش نمیگن انتقاد که. آقا طرف تو صحبت کردن گیر داره. میخواد صحبت بکنه، نمیتونه مقصودش رو خوب بیان بکنه. یا تو جمع خوب نمیتونه حرف بزنه. تو بعد از 5 سال فهمیدی این چه مشکلاتی داره. خب مدام تو خیلی لاغره مثلا. طرف خیلی لاغره. خب بابا تو چه مچ پاش نازکه. چه هر اتفاقی دیگه هر کسی ایرادی، تو چرا 24 ساعت رو اونایی؟ تو چرا 24 ساعت داری به اونا گیر میدی؟ بعد میگه انتقاد پذیر باش. چه انتقاد پذیری؟ تو 24 ساعت داره تخریبی داری، بنیان‌ها اینو میزنی، بعد انتظار داری آدم حال خوبی داشته باشه؟ تو به استایل و ویژگی‌هایی که خارج از قدرت اونه 24 ساعت داری گیر میدی.
در واقع این نقطه ضعف‌ها رو هی برجسته می‌کنی.
برجستش می‌کنی. حالا اینا تو حوزه جسمه، تو حوزه فیزیولوژیه. یه بار میایم تو حوزه رفتاری وارد میشیم. چون تو حوزه رفتاری همه میگن آقا رفتار رو باید تغییر داد. رفتار رو میشود تغییر داد. ببینید آقا جون، تو حوزه رفتار وقتی ما میگیم میشود تغییر داد یا نمیشود تغییر داد، من یه نکته رو شما عرض بکنم. ببین امروز آیه عربی نژاد اتفاق بدی داره میفته تو خانواده های ما. ذائقه های خانواده های ما داره به صورت ناخودآگاه و خودآگاه تغییر میکنه. خب الحمدلله فضا این خوبه. رسانه هست، فضای مجازی هست، بالاخره جامعه های مختلفی هستن که آدم ها میتونن برن و ببینن. ولی خب این داره ذائقه هاشون رو تغییر میده. مثلا طرف میره تیپ ها و شکل ها و قیافه های مختلفی رو میبینه، چه میدونم بیان ها و روش های عشق ورزی مختلفی رو میبینه، بعد میاد میگه تو چرا اینجوری عشق بازی نمی کنی؟ تو چرا موهاتو اینجوری رنگ نمی کنی؟ تو چرا این لباس رو نمی پوشی؟ آقا رنگکارا یه مثالی دارن، من باز مادرشون شنیدم، میگن آقا این زیر ساخته، زیر سازیه، باید مهیا باشه که این رنگ روش بشینه. روی هر میخواد کاغذ دیواری بکنی، اون زیر ساخت باید مهیا باشه، فراهم باشه، ولی هر زیر ساختی پذیرایی یک رنگ خاص، یک کاغذ دیواری خاص رو نداره. حالا فکر میکنم مثالم گویاست توی این موضوع. شما نمیتونی از یک خانومی که حوزه رابطه اجتماعیش 40 درخواست اینو داشته باشی تو حوزه رابطه اجتماعی 50-60-70 عمل بکنه. این خانوم دایره حیاش یک تعریف خاصی داره. شما چرا ازش انتظار داری تو فضای معاشقت یک کارایی رو بکنه که تو فیلم ها دیدی؟ نمیتونه این کار رو بکنه. بعد تو دیگه تو ذهنت زنت رو نمیبینی، زنت رو سراسر نقص میبینی، چون توی ذهنت یک اوتوپیایی رو ترسیم کردی، یک مانیفستی رو ترسیم کردی و بر اساس اون داری با همسرت ارتباط برقرار میکنی و همسرت هیچ وقت نمیتونه به اون برسه و تو رو راضی کنه، مخالف اون اصلا، مخالف نمیتونه اصلا، حرف زدن این رو تو داری با یه چیزای دیگه مقایسه میکنی. تو چرا شبیه گوینده حرف نمیزنی؟ تو شبیه بازیگره چرا حرف نمیزنی؟ بابا این اصلا بیانش، قدرت تکلمش، ویژگی های کلامیش اصلا شبیه اون نیست،
زمینه اون رو نداره.
آفرین. پس ببین، شما خطاب به طرف میگی آقا، انتقاد میگی آقا این خب نمیتونه قیافش رو عوض کنه، میتونه رفتارش رو که تغییر بده. میگیم که رفتارها هم زمینه میخواد، تغییر زمین پتانسیل میخواد. این نشاط رو قرار توضیح رفتاری تعریف بکنیم. آقا طرف چرا، تو چرا مثلا مثل اون شادشنگور نیستی؟ آقا این بیسشو نداره،
روحیاتش طور دیگه است،
روحیاتش طور دیگه ای تعریف شده. شما اگه به روانشناسی هم اعتقاد داشته باشی، به هیچ چیز دیگه هم اعتقاد نداشته باشی، به عنوان یک علم، هر کسی تیپ شخصیتی مناسب خودش رو داره و تو باید اولا که اگه دوباره یک همچین کیسایی بودی، روز اول انتخاب می‌کردی و تو اون فضا می‌رفتی. حالا شما، من فعلا نمی‌خوام وارد این بستر بشم، در برنامه بعد خب وارد خواهم شد، الان میخوام به این برسم. بعد نمیتونی با این روی کرد تو میز گفتگو بشینی، اصلا نمیتونی حرف بزنی. آیا عربی نژاد این اصلا چشمهاش وقتی داره طرف مقابلش رو میبینه، چشمهاش کانکت نمیشه با این آدم تا بخواد با این آدم حرف بزنه. بعد ما هی اصرار داریم اینها رو پای میز مذاکره و گفتگو بنشونیم. چرا؟ تا زمانی که اون تفکر مسموم از ذهن این آدم بیرون نرود که نخواهد با خود واقعی همسرش ارتباط برقرار کند، گفتگوی ثمردهنده‌ای نخواهد بود. او دنبال این است که شخصیتی رو در مقابل خودش به عنوان گفتگو ببینه که دوست داره، بعد نمیتونه گفتگو بکنه. من میخوام با شما گفتگو بکنم.
بله.
وقتی دارم با شما گفتگو میکنم، شخصیت شما، رفتار شما، شما هم با من همینطور، هر دوتامون بر اساس همین قابلیتی که داریم همدیگر رو میبینیم. من اگه دنبال این باشم که خب امروز برم بشینم پای میز گفتگو و مذاکره تا خانومم ببینم امروز با صدای ملایم با من حرف میزنه، با صدای نازک با من حرف میزنه، بعد اونم بیاد بگه ببینم مردم تو گفتگو این کار، ببین آقا جون گفتگو یه سری خشونت ها داره، داد نزن توش، تحقیر نکن طرف مقابل تو، سرزنش نکن طرف مقابل تو، حوادث تلخ گذشته رو یادآوری نکن و روی موضوعی که میخواید گفتگو بکنید متمرکز باش و انعطاف هم داشته باش. این چند شرط رو به عنوان پیش شرط یک مذاکره و گفتگوی خوب شما لحاظ کن.
در واقع پیش شرط،
پیش شرط،
اصلا وارد گفتگو نشد،
هنوز وارد گفتگو نشدیم ما. شما بدون این پیش شرط وارد گفتگو بشی که اصلا نمیتونی وارد گفتگو
بشی، نمیگه
شکل نمیگه. بعدش وقتی اینها رو وارد شدی، یک اصل اساسی رو باید رعایت بکنی. وقتی سرزنش نکردی، تحقیر نکردی، مقایسه نکردی، شخم نزدی، این قابلیت رو هم ایجاد کردی که در اون موضوع مشترکی که میخواید صحبت بکنید، شما پذیرای تغییر و اندازه سهم خودت هستی و میتونی نقش خودت رو تو اون قضیه پذیری. ما آقای عربی نژاد قالبمون، نقش هامون رو نمیپذیریم و دنبال تغییر هستیم. یعنی چون نقش هامون رو نمیپذیریم، میخوایم بریم بگیم آقا خب خانم شما چرا توی محبت و عشق ورزی تو اینها مثلا کمی نقص داری، ارتباط خوبی با هم برقرار نمیکنی، چرا تو گفتگو مثلا با من دیگه این کار رو میکنی؟ سریع اون طرف مقابل میگه تو هم این کار رو میکنی. یعنی هر طرف دنبال اینه که نقش خودش رو بندازه گردن دیگری و اون طرف هم که داری حرف رو میزنه اصلا نقش خودش رو نمیخواد بپذیره و نمیخواد وارد این گفتگو بشه. ما از اینجا میخوایم برسیم بعد از اون هفت عادت مخرب، میخوایم یه چند تا عادت رو به مخاطبمون بگیم، بگذارن جای این عادت ها. و من خواهشم هم اینه، ببینید قرص نداریم بدیم به کسی که سبک گفتگوش عوض شه. شما نمیتونی این کار رو بکنی. یکی از دوستان ما میگفتش که اگر قرار بود که اینا قرص داشته باشه، الان یه سری از این آقایونی که حالا من شرکتاشو نام نمیبرم به عنوان برتران جهان از لحاظ مالی هستن، اینا نبودن، اینا پولدارترین ها و برندهای مالی دنیا نبودن، اینایی که تو حوزه خانواده قرص میسازن برندهای مالی دنیا دستشون بود، توانمندهای مالی دنیا بودن. مثلا یه قرصی بسازیم زن و مرد با هم دیگه بخورن، دیگه دعوا نکنن، گفتگوهاشون گفتگوهای پرمحبتی باشه. اینا قرص نداره، اینا یه همتی برای تغییر میخواد، یه عزمی میخواد برای اینکه آقا شما نسبت به آرامش خانواده اهمیت بدی،
شما الان نگاه بکنید، مادرها معتقدن که بیش از همه بچه‌هاشون رو دوست دارن و همیشه معتقدن این عشق نسبت به پدره بیشتره. یعنی پدر مثلا انگار آقا پدر ما، دیدی که خیلی ما پدر، آقا من ناپدری اینم، بابا منم بابای اینم دیگه، چرا با من اینجوری برخورد می‌کنی؟ طرف بهش میگه، میگه آقا چرا، چون معتقده من خودم بیشترین عشق و نسبت به فرزندم دارم. حالا شما نگاه بکنید، اگه این روی کرد توی خونه تغییر نکنه، تو حوزه تربیت بچه‌ها هیچ وقت تغییر نمی‌کنه. چرا؟ چون بابا هر وقت بیاد وسط یه حرفی بزنه، قبل از اینکه اون بچه بلندش یک موضعی بگیره، کی اینجا موضع میگیره؟ مادر موضع میگیره، وامیسه جلوش. چرا؟ چون احساس میکنه به اون عاطفه بیش از حدی که دارد ضربه خورده، او دوست داشتن بیش از حد. خب حالا ما میخواییم بشینیم گفتگو بکنیم آیا ربی نجات توی این خانواده سر موضوع تربیت بچه ها، حالا حجابشون باشه، درس خوندنشون باشه، انتخاب رشتهشون باشه، گفتگو شکل میگیره؟
اصلا
شکل نمیگیره. چرا؟ چون این آقا که نقشش ناپدریه، اونم که مهربان ترین مادر دنیاست، اصلا ما نمیتونیم ما هم یه گفتگو کنیم. چرا؟ چون تا این میاد حرف بزنه، مادره میگه این که داره حرف بزنه میخواد بچه‌ی من ضربه بزنه. ببینید پیش‌فرض‌هایی که ما توی این گفتگو داریم اینه که من اصلا نمیخوام تغییر کنم. وقتی میام توی این گفتگو، تو میخوای بچه رو اذیت کنی؟ با من نمیخوام بچه رو اذیت کنم. من اگه میگم بچه این تغییر رو بکنه، به خاطر اینه. حالا بریم سراغ یه پلن دیگه. آقا شما به پلن دیگه، شما میگی آقا که ما میخوایم مهمونی بدیم با مامان شما رو دعوت کنیم خونه. خب خانم میگه که با مامان و بابای شما بخوام بیان خونه. این تو روی کرد این آدم تو ذهنش اینه که آقا مهمانی هایی که پدر مادر آقا میان جز رنج و عذاب و تیکه و فحش و فلان هیچی نداره و تو هم رفتاراشون رو تأیید میکنی آقای خانه. خب حالا میخوایم گفتگو بکنیم که پدر مادرمون رو دعوت بکنیم به این غذا رو بدیم یا اون غذا رو ندیم. توی این گفتگو چون خانم با این پیش‌فرض مثلا اون طرف میگه آقا کوبیده بدیم، اون میگه نه بابا یه قیمه بدیم بس دیگه، میوه چیزی باشه، حالا یه خیار و پرتقالی هم می‌خریم میاریم، اون میگه موز بخریم فلان همش. بعد اینجا گفتگو دعوا میشه، معلومم نیست سر چی دعوا شده، فکر می‌کنیم سر اینکه میوه چی بخریم دعوا شده، میگه که غذا چی بپزیم دعوا شده. نه، دعوا سر این نیست که آقا من گفتم کوبیده، تو گفتی مرغ، تو گفتی قیمه، تو گفتی قرمه، نه گفتی آقا میوه دو مدل، من گفتم میوه سه مدل. نه، اصلا دعوا سر این اتفاق نیفتاده، دعوا سر این پیش شرط هاست که تو با یه دیدی آمدی تو گفتگو، با یه دیدی آمدی فضای گفتگو رو مدیریت کردی که آقا پدر و مادر شما وقتی میآیند داخل خانه آسیب به من، به روان من میزنن و تو حامی اونهایی و تو چون حامی اونها هستی، توی این گفتگو هم که آمدی داری اینجوری میکنی که آقا تو نقش تأثیرگذاری توی این مهمونی نداری، یک عاملی هستی که مقدمات مهمونی رو فراهم میکنی و ما میشیم دور هم دیگه، نقش تو پررنگ نیست. خب اصلا دیگه ببینید، من بعضی موقع میگم آقا یه صحبتی ما با همدیگه پشت صحنه میکردیم، میگفتیم که آقا یه پاکسازی بکنه طرف، من میگم آقا قبل از گفتگو آدمهایی که میان تو گفتگو یه پاکسازی بکنن، یه تخلیه بکنن، یعنی اول از هر چیز وقتی میان یه شیفت دیلیت بزنن، تمام همه آنچه که تو ذهنشون بوده وارد این گفتگو میخوام بشن. در گفتم موضوع گفتگو هر چی هست ما باید حول همون محور گفتگو بکنیم. آقا موضوع گفتگو تربیت بچه است، موضوع گفتگو حجاب دخترمونه، موضوع گفتگو ازدواج فرزندمونه، خرید جهازی است، نمیدونم تعیین مدرسه است، هر موضوعی که هست، تغییر شغل منه، هر چی که هست، شاغل شدن خانومه، تغییر رشته خانومه، فرقی نمیکنه، دانشگاه رفتنشونه، اصلا اینا مهم نیست. مهم اینه که آقا ما آیا روی اون موضوع توانایی این رو داریم متمرکز بشیم یا نه. با این وضعیتی که وارد گفتگو میشیم ما اصلا نمیتونیم روی اون موضوع متمرکز بشیم.
در واقع موضوعات حاشیه‌ای و غیر مرتبط رو کنار بذاریم،
کنار بذاریم
و در واقع هدفمون همون موضوعی باشه. خب. که
حالا حاشیه‌ای رو کنار میگذاریم، وارد گفتگو میشیم. وقتی وارد گفتگو شدیم، این دیدگاه من نسبت به او و او به من تو پیشبرد اون گفتگو خیلی موثره. چرا؟ آقا منم می‌خوام گفتگو بکنیم سر این موضوع. موضوعی ساده که گفتگو نداره آقا، یارو میشد که حرف نمی‌زنه، کاری نداره. الان موضوع اختلافیه دیگه، اتفاق افتاده دیگه. ما می‌خوام سر این گفتگو، آقا تو می‌خوای بری شغلت عوض کنی، تو می‌خوای دانشگاه بری. خب خانم دانشگاه بره یا نرود؟ یه ارگو اجرا کنیم اینجا. خانم دانشگاه برود یا نرود؟ آقا جز مخالفین دانشگاه رفتنه. حالا می‌خوایم گفتگو بکنیم، همدیگر راضی بکنیم که چی بشه؟
برود.
دانشگاه بره. خب یا سر کار بره یا شغلی اتفاق بیفته. خب خانم این میگه که من خب صحبت کنیم. آقا شما چرا مخالفی؟ آقا بس سوال کنیم از همدیگه.
چرا من نباید برم؟ شما اگر بری کار خونه لنگ میمونه، قضا دیر و زود میشه، حوصلت کم میشه، بچه ها کمتر میرسی و من باید بیشتر بدوم. درسته؟
در اینجا اون نشانه ها و اون بارقه ها
داره خوششون. حالا خانم شما چرا دوست داری بری دانشگاه؟ تازه مرد اگر همه دلایل مخالفتش رو گفته باشه، چون بعضی موقع اینجا نقطه های پنهانی هم وجود داره که اونها نیشه در تربیت افراد داره. مثلا آقا من یادم بدبینم، اصلا دوست ندارم زنم تو محیط دیگری وارد بشه، مثلا طرف میگه آقا من نمیخوام وارد بشه، آقا مثلا یه آدمیه که میترسه زنش تو کلاس سواد پیدا بکنه و این احساس کمبود شخصیت بکنه و از اینا هم میترسه. تازه گفتم اگر بر فرض اینکه همه دلایل مخالفت رو بگوییم، حالا ایشون میگه، طرف مقابل چی برمیگرده میگه؟ میگه که من میخوام برم دانشگاه درس بخونم، اطلاعاتم بره بالا، چهار تا مقاله بنویسم، تو تربیت بچه‌ها کمک بکنم و و و. تازه اگر او هم همه دلایل را بگوید، چون مثلا میگه من میخوام برم، ببخشید جسارت میکنم خدمت شما، مثلا اون طرفو ضایع کنم، مثلا اون فلانی رفته اون مدرکو گرفته، شو میگم منم میتونم، هم چی فکر نکن تو هم خبری بود که رفتی دانشگاه. خب اینا چی تو ظاهر آیا نمیشه دلایل اصلا با هم دیگه جنگ دارن، تعارض عجیب با هم دیگه دارن، یعنی نه ایشون میخواد کوتاه این دلایل، که خب بس این چه گفتگویی میخواد این وسط شکل بگیره؟
بله.
دو تا اتفاق باید تو این گفتگو پیش بیاد تا ما بتونیم روی این میز گفتگو با هم دیگه پیش بریم. این همه حرف زدیم از خشونت کلامی دیگه. خب اولین نکته ای که باید اتفاق بیفته اینه که من به حوزه نیازهای اون شخص احترام بگذارم و اون رو حق اون شخص بدونم و حق طبیعی اون شخص بدونم. ببینید من نمیتونم اون رو از حق اصلی خودش منع کنم و سلب حق بکنم.
آموزش
آفر. مثل چی؟ آفر. آموزش، دانشگاه رفتن، علم خوندن، علم داشتن. خب اما اگر تو ذهن و بک‌گراند ذهن این باشه که آقا من سمت این نمیرم، اون این حق رو نداره، آقا بس پای میز گفتگو نه. یا مثل این آقایون خانمایی هستن که دعوا دارن، تو چرا با رفیقات میری بیرون، تو چرا با رفیقات میری بیرون، اصلا سوال بیخودیه. هر کسی نیاز به این ارتباط با گروه همسن و سال و رفقای همشکل و هم فکر و هم عقیده خودش داره. تو چرا با رفیقات میری بیرون سوال بی خودیه. اینکه تو چرا با رفیقات میری بیرون حقوق ما رو ضایع می‌کنی سوال خوبیه.
یا زمان بیشتری می‌ذاری، وقت بیشتری.
رعایت اعتدال نمی‌کنی، مدیریت بلد نیستی، و الا تو اگه از روز اول اومدی گفتی تو حق نری با اونا بری بیرون، که آقا تو اصلا بازی رو به هم زدی. اصلا بازی شکل ویران کننده ای به خودش گرفت. ما نمیتونیم بگیم آقا پس ببینید اون حقه تو گفتگوه، تو موضوع گفتگوه خیلی مهمه. که آقا این موضوعی که الان اومده، آقا من با رفیقام زیاد میرم. خب موضوع گفتگو رفیقاست. تو چرا میخوای با رفیقات بری بیرون؟ اصلا نباید بری بیرون. اصلا دیگه ببینید فرصت این که ما بشینیم سر این موضوع صحبت میخوام، دارم سوالای اشتباه رو میگم مخاطبین عزیزا. وقتی شما میگی آقا من اصلا قبول ندارم تو با رفیقت بری بیرون، یا وقتی تو گفتگو سوال میکنی چرا با رفیقت میری بیرون، چرا میری بیرون چیه؟
یه حقی رو داری سلب،
داری اون حق رو سلب میکنی. بعد آقای عربی نژاد دیدی توی فوتبال میگن آقا اون ثانیه اول اگه گل خوردی دیگه همه چیز میریزه به هم، تو میگن اون سعی کن دقیقه اول گل رو بزنی. خب شما هم تو دقیقه اول برجک رو زدی، حالا هی ریکاوری کن، این برگرده به گفتگو، به گفتگو بر نخواهد گشت. این قسمت اول تو بحث احقاق حق تا بریم و برگردیم ان شاء الله.
بسیار ممنونم، متشکرم بینندگان عزیز. تا ادامه بحث رو پی بگیریم همراه استاد، میان برنامه ببینید در خدمت شما هست.
کشیده روح ایمان در میان جمع یاران، شهر ما را کرده آذین شور جشن نیمه شعبان.
ای که هستی ماه تابان، یوسف در راه کنعان در زمین خاکی ما میشه پایت شد گلستان
عطر نرگس در میان کوچه ها امشب تنیده مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده
عطر نرگس در میان کوچه ها امشب تنیده مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده روحم از جان دل بریده تاس و ریا برکشیده ماه کامل شد نمایان انتظارم سر رسیده
پرکشیده دل به سویش سر کشیده از سبویش چشم عاشق بسته احرام در طواف خال رویش
عشق یارب آی من را سوی میخانه کشیده مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده
عشق یارم پای من را سوی میخانه کشیده مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده
پیش تو جامه در برم نعره زند که بردارم آمدنت که بنگرم گریه نمیدهد امان مجدداً خوش آمدید عزیزان من به خانواده دوست داشتنی ادامه بحث در این جلسه آخری که در خدمت شما هستیم در سال 1400 در خدمت شما هستیم استاد
خیلی متشکرم پس ما داریم به میز مذاکره بر میگردیم و عادتهای مخربی رو که رابطه عاطفیمون رو خراب میکنه رو در موردش صحبت میکنیم ما نیازمند این هستیم که تو فضای گفتگو رابطه عاطفی باشه این رابطه اگه به هم خورد اصلا دیگه صحبت نباید کرد یعنی دیگه اینا همه شعاره این که آقا دیگه در مورد اگر این رابطه بسترش بستر محبت هست عاطفه هست گفتگو ادامه پیدا میکند روابط ادامه پیدا میکند ما پیرامون روابط عاطفی داریم صحبت میکنیم روابطی که توش عشق موج میزند علاقمندی وجود دارد یعنی طرفین همدیگر رو دوست میدارن حالا این دوست داشتنه بالا و پایین داره این دوست داشتنه سبک و سنگین داره کم و زیاد داره کم شده زیاد شده همراه خشمه بدون خشمه ولی اصلش وجود داره این خیلی مهمه که ما وقتی گفتیم عادت‌های مخرب از هر طرف وارد شد عشق رفت شما دیگه تو رابطه‌ای که عشقش رفته نمیتونی ازش انتظار داشته باشی پای میز گفتگو بمونه گام اولو برداشتیم گفتیم آقا حق به طرف بده یکی از اون چیزهایی که اون عادت مخرب رو از بین میبره و جاش مثبت میشه یعنی که تو به طرف مقابلت حق بده یعنی پیرامون و موضوعی که میخوای گفتگو بکنی حق بهش بده که اون حقش نیاز داره و این نیاز در وجودش شکل گرفته که داره باش صحبت میکنه اون نیاز مشروعشه و در موردش داره صحبت میکنه نیاز اجتماعیشه ارتباطشه داره باش صحبت میکنه که با شما ارتباط بگیره و حرف بزنه توی مسئله حق مشترک چیکار کنیم مثلا میگم تو تربیت بچه آقا با حجاب بودن خب دو طرفمون روز اول که ازدواج کردیم بالاخره بحث حجاب رو انتخاب کردیم با هم زندگی بکنیم آقا می‌خوام در مورد این موضوع صحبت کنم. آقا وقتی حق مشترکه خودخواهانه نمیشه دیگه در مورد صحبت کرد. همونقدر که بچه‌ی توئه بچه‌ی ایشون هم هست. همونقدر بچه‌ی شماست بچه‌ی ایشون هم هست. پس در این حق مشترک هم نفع طرف رو در نظر بگیرید، هم سلامت طرف رو در نظر بگیرید، هم حق دو طرفتون رو در نظر بگیرید و خودخواهانه بحث نکنید. نه مادر احساس کنه که مهربان‌ترین مادر است و دلسوزترین فرد به این شخص، نه پدر این احساس رو داشته باشه. نکته دوم پذیرش است. وقتی وارد گفتگو می‌خواهیم بشویم باید پذیرش رو داشته باشیم که در موردش جلسه قبل صحبت کردیم، هم پذیرش انتقاد، هم پذیرش ضعف‌ها، هم پذیرش نقشمون، هم پذیرش عیوبمون، هم پذیرش مسئولیت‌های بعدی. این آخریه رو کم کمتر بهش رو برداختیم. وقتی حرف از پذیرش می‌زنیم، آقا شما اگه نون خوب می‌خوای، صبحونه دلچسب می‌خوای صبح جمعه، باید زودتر از خواب بیدار شی، 11 نمی‌تونی از خواب بیدار شی، باید بلند شی، زحمتی بکشی، نونوای بربری سنگکی انتخاب بکنی، چند دقیقه هم صف وایسی، جمعه شروع تره، بری به نون بگیری و بیای خانه. صبحونه دلچسب اگر می‌خوای باید این کارو بکنی.
دلچسب استاد کله پاچه،
کله پاچه همون با صف وایسی دیگه، بالاخره چی کله پاچه خوب بخواب پولش نیست. دیدید ایام دم افطار، حالا فرمودید ایام مبارک رمضان هم هست و اینها، همه دوستان افطار دلچسب داشتن، دم افطارم نونوایا خیلی شلوغه. خب تو می‌خوای بری نون خوب باید صف وایسی،
نون داغ اگه
می‌خوای باید بری دیگه، نمیتونی که. پس ببین بعد این مسئولیت اون پذیرش نسبت به زحمت اون تغییر رو بپذیری که آقا همینجا در مثال گذشتمون سرکار خانم قانع شدن که سر کار بروند، درسشون رو ادامه بدهند. آقا یه تغییری تو زندگی شما اتفاق میفته جناب آقای محترم مرد، نمیتونی بهش بگی سر کار برو به شرط اینکه چه اتفاقی نیفته. اتفاق میفته، مثل اون آقا و خانومی که بچه دوست نداشت، یکیشون گفت آقا بچه دار شو هیچ اتفاقی تو خونه نیفته، خواب من تک با من میشه، بچه که دنیا میاد شب اولین چیزی که به درد به هم میریزه خواب شماست، بچه گاه و بیگاه بیدار میشه گریه میکنه، هزینه خانواره، هزاران اتفاق دیگه توش میفته، شما نمیتونی دست به دیزاین نزنی و بچه دار بشی، دست به دیزاین نزنی و همسرت برسه هم درس بخونه، تو دست به دیزاین نزنی و این آقا مثلا فلان بخواد با رفیقاش باشه. پس باید هممون پذیرش داشته باشیم نسبت به تغییراتی که بعد از اون اتفاق گفتگو محورمون رخ میدهد، اون تصمیمی که توش گرفته میشود. بدون این پذیرش مسئولیت گفتگو ناقصه، هیچ اتفاقی توش نیفتاده. نکته بعدی آیه عربی‌نژاد که من خواهش بکنم این یه جمله رو حالا امروز بخوام بگم به عنوان موضوع، بس اعتماده، اعتماد طرفین. ببینید ما امروز درگیر یک بی‌اعتمادی هستیم تو روابط زوجه و همسران نسبت به همدیگه بی‌اعتماد شدن، مثل بچه‌ای که 10 بار بابای بهش قول داد که اگه نمره خوب بیاری فلان چیز برات میخرم، بار 11 هم بهش گفت ما نه نمره خوب میخوایم نه جایزه شما رو میخوایم، تو هر سری ما گفتی آقا نخرید یه بهونه آوردی، خب این بار 11 هم همین اتفاق میفته دیگه. ما اعتمادمون نسبت به هم دیگه سلب شده، یعنی اختلافات زوجین تو خانواده ها به خاطر این سلب اعتماد است. یعنی ببین شما، من گوشیمو میدم به شما میگم آقای عربی نژاد پیامی که شبکه فرستاد در رو شما مطالعه کن، بهت خیالم راحته، میدم میگم آقا این نه تو صفحه چت دیگران خواهد رفت، نه پیامای دیگر را خواهد خون، چون شما میدونی که این گوشی پر از موارد شخصی برای من و این پیام میدم میخون. اما شما تو رابطه‌ای که توش اعتماد نباشه میگی اجازه بده من پیام را بفرستم یا بنویسمش رو کاغذ بهت بدم، چون اعتماد توش وجود نداره. تو رابطه زناشویی که اعتماد وجود نداشته باشه گوشی 78 رمز داره، چک کردن وجود داره، تعقیب کردن وجود داره، تردید وجود داره، شک وجود داره، نپذیرفتن وجود داره. چرا؟ چون اعتماد توش وجود نداره، چون بدقولی ها و شکست عهد های فراوان توش وجود داشته. لذا ما میخواییم اینو عرض بکنیم که وقتی وارد یک گفتگویی میخواید بشید، شمایی که 80 بار چکت برگشت خورده، حالا چک مالی تو نمیخوام بگم، چک های وعده ای که دادی برگشت خورده، همون اول گفتگو با یک پوزیشن مختدرانه نرو که خب دیگه پس از این به بعد حل شد دیگه، نه، از این به بعد وامیستیم ببینیم اگر حل شد این اعتماده و این اتفاق بیفته. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم وقتی وارد یه گفتگو میشیم که توی اون گفتگو قبلش تجربه شکست داریم، قبلش تجربه بی‌اعتمادی داریم، خواهش همینه که صبور باشیم، بذاریم حداقل یه گل بیفتیم جلو که طرف مقابل ما ایمان بیاره و اعتقاد داشته باشه و اعتماد به ما داشته باشه که وقتی وارد اون گفتگو میشه آقا من این آقایی که داره میبینه تو خانواده تو ارتباط تو هیچ وقت به پدر مادرش احترام نذاشتی و حالا که مهمونی گرفتیم منتظر واکنش ها و ریاکشن ها رو تو اون ارتباط ببینه تا اعتمادش ایجاد بشه. یعنی ماها معتقدیم توی گفتگو وعده‌ای که میدیم باید 100% پذیرفته بشه و وقتی هم پذیرفته شد اعتماد کامل هم بهش داشته باشه. من میگم آقا اعتمادها اگر خراب شد، ما الان معتقدیم دو جور مخاطب داریم، یه مخاطبایی که قبلا گفتگوی نیکو نداشتن، یه مخاطبایی که خب گفتگوی نیکو رو دیگه از ابتدا دارن شروع میکنن. خب اونایی که نداشتن نمیتونن بگن آقا این روشا رو ما انجام دادیم نشد. الان پیامک میزنن به شما به برنامه میگن آقا ما این روشا رو انجام دادیم نشد. میگم آقا ما هم میدونیم این روشا رو انجام بدی نمیشه. چرا؟ چون تو کلی تجربه ناموفق داشتی. تو زمانی برنده میشی که سه گل عقب افتاده رو جبران کنی. تو سه هیچ عقبی، چجوری ممکنه که الان برنده حساب بشی؟ باید اون سه گل رو بزنی مساوی بشی، بعدش انشاءالله بیری برای برنده شدن. تو اعتماد رو قبلا خدشه‌دار کردی، تو قبلا فضا رو از بین بردی. چون خیلی موقع ها ما وقتی راهکار ارائه میکنیم آقای عربی نژاد، مخاطب فکر میکنه که خب آقا الان مثلا من ببینید، همونجور که اول بحث عرض کردیم، ما به یک پاک سازی ها، به یک زیر ساخت سازی هایی نیاز داریم که زیر ساخت ها رو تأمین بکنیم و فراهم بکنیم. توی گفتگوهای زوجین هم همینه که اون زیر ساخت ها اگر فراهم نشه، اینا رو هوا بنا میشه، رو آب بنا میشه. وقتی ما میگیم حرف از اعتماد میزنیم، این اعتماده همینجا رشد نمیکنه بیاد بالا، باید چند تا جلوش دیده بشه. ما وقتی از بازسازی تغییر صحبت میکنیم، باید دو سه تا حرکتی که میل به تغییر درش هست تو طرفین دیده بشه. وقتی آقا شما من قول دادی دیگه داد نمیزنی، بعد ما میشینیم سر گفتگو، من سری برمیگردم یه حرف به شما میزنم، حالا من باشم شما نباشی، من یهو صدا میبرم بالا، خب شما میگی تو دو دقیقه پیش قول دادی الان اوضاع همه چیز خوبه، وعده کردی که گفتگو میکنی، همه چیز خوب میکنی، تو همین الان تو گفتگو نمیتونی اوضاع رو خوب کنی، داری داد میزنی.
اصطلاحا میگن تو برادری تو ثابت.
آفرین، برده تو ثابت بکن، بعد ما ارسم در خدمت شما هستیم، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ولی وقتی که آقا تو گفتگو شما این منابعات رو رعایت نمی‌کنی، پس این اعتمادی که داریم حرف می‌زنیم، گفتم شاید این اشکال به ذهن بعضی برسه، یهو بگن آقا ما این این کارا رو انجام میدیم، گفتم نه، این یادمون باشه این پیش شرط‌ها برای پیش شرط‌هایی است که، یا این شرط‌ها برای جاهایی است که بیس و فونداسیون و اون زیرساخت کامل مهیا است. اگه مهیا نیست، باید تلاش کنی تا به اون مرحله برسونیش، دیوارا رو بری قشنگ بالا، بعد بیای سقف رو بزنی.
سه کلاس جبرانی.
آفرین. یه سری کلاس جبرانی رو خیلی تعبیر قشنگی، احسن بر شما. ما یه سری کلاس جبرانی نیاز داریم تو رابطه آمون. یعنی کلاس جبرانی رو بیاریم برسونیم. وقتی که رسیدیم به سر درس، آقا میریم ادامه پیدا میکنیم. نکته بعدی و توی قضیه ارتباط که باید عرض بکنیم. تو مذاکره، تو گفتگو، یه چیزی هست به نام حمایت. به نام فرهنگ حامی، به نام تیپ حامی. شما کجا نطقت باز میشه، کجا دلت میخواد حرف بزنی، جایی که احساس بکنی یک آغوش گشاده و یک گوش شنوا وجود داره. وقتی که احساس کردی که حمایت میشی، میل به حرکت داری، میل به جلو رفتن داری، میل به گفتن داری. یعنی احساس کردی وقتی قضاوت نمیشی و اشتباهات تو اون گفتگو مورد سرزنش واقع نمیشی به خاطرش، میلت به گفتگو باز میشه. آقایون و خانم هایی که احساس میکنید نطق همسرتون کوره، خیلی میگن، میگن آقا ما احساس میکنیم طرف ما اصلا نه، اینا هم حرف زدن بلدن. جاش رو شما برید نگاه بکنید، میبینید ماشاءالله برای خودشون خطبایی هم، سخنران هایی هم، پرزنت کننده قوی هم، قوی. ولی اینجا حرف نمیزنه با تو، چون تو نطقش رو کور کردی، چون تو حامی نیستی، حمایتگر نیستی. یعنی اون احساس میکنه، حمایتگری یعنی چی؟ یعنی این که آقا اگه الان اومد تو این گفتگو یه حرفی رو زد اشتباه، تو چترت چتر حمایتگر نیست، چترت چتر سرزنش کننده است، اون اصلا میترسه جلوی تو سوتی بده. یه آقا و خانومی بودن آمده بودن صحبت شما، ایشون گفت آقا من برای حرف زدن با ایشون هیچ مشکلی ندارم جز یه مشکل، که دیگه نمیگذاره حرف بزنه و مدت هاست نمیتونه حرف بزنه، و اونم اینه که خدا نکنه من جلوی این اشتباه بکنم، یه صوتی کلامی سبق لسان داشته باشم، یه حرفی رو اشتباه بگم، یه گافی رو بدم، خدا نکنه. تا 20 سال اینا میگه یادت موقع این جمله ای گفتی مثلا می‌خواستیم حرف بزنیم، کولر می‌خواستی بگی مثلا گفتی لوکر مثلا هم چیزی گفتی، اشتباه. بعد گفت من کلن آدم حرفی نیستم، نطقم خوب نیست، احتمال ایجاد و ایراد اشتباه تو کلامم زیاده، آیا به نظر شما من میتونم صحبت کنم با این آدم؟ این آدمی که تو یک اشتباه و سوتی از من میبینه بیچارم میکنه. خب آقا تو اعتماد به نفس اینو گرفتی، حمایتم که ازاش نمیکنی، ما چجوری تو بحث تربیت بچه‌ها میگیم تقافل خیلی امر مهمیه؟ وقتی بچه یک حرف زشتی رو میزنه سری بلند نشیم بگیم که خانم از تو یاد گرفته، از بابای تو یاد گرفته، از داداش تو یاد گرفته، که بچه بگه ای بس این حرفی که زدم زشت بود، اینا رو تحریک احساسات کرد، خودش روش زوم کنه تحقیقات میدانی هم بکنه که آقا این حرفی که زدن چی بود. آقا اصلا نشنیدید. من مثال سادهش رو به شما بگم، فرزند کوچک ما در اتاق شکمش صدا میده یهو، ما میتونیم چند تا کار بکنیم، بزنیم پس کله این بچه، هار هارم بخندن همه، بگن آقا این چقدر خوبش، همچی کاری هم میتونیم بکنیم. اصلا میتونیم نشنویم که اون تقافله هست و بچه ما اصلا نسبت به این واکنش منفی نده. جای دیگه هم اگه این اتفاق براش افتاد، کسی دیگه این انجام داد، این هم واکنش منفی اونجا نشون نده. من میخوام اینو شما بگم،
پوشش
بدیم، اما تو گفتگوهایی که ما حامی نیستیم پوشش بلد نیستیم. حامی نبا، وقتی شخصیت ما تو گفتگو حامی نیست، ما کاملا آدم آبروبری هستیم. بعد اون موقع گوش شنوا هم نداریم. میدونی چرا میگم گوش شنوا نداریم؟ به خاطر اینکه ما فقط داریم منتظریم که یک کلید واژه‌ای از دهان این در بیاد، اون اشتباه رو بگیریم، علیهش استفاده بکنیم و یک بیس خنده‌ای رو ایجاد بکنیم. اما اون طرف میگه من این همه حرف زدم، تو خوب نشنیدی حرف‌ها رو، متوجه نشدی. لذا تو گفتگو طرف میگه 50 بار میگه اکبر آقا من 2 دقیقه پیش گفتم اینو. خب 2 دقیقه پیش تکرارش کردم. اصلا نمیشتی، تو اصلا حواست جای دیگه بود. یعنی تو اون گفتگو اصلا شنوا نبودی، حامی نبودی، پذیرنده نبودی. نکته بعدی که خیلی مهمه توی بحث گفتگو این که ما استقبال کننده های خوبی باشیم تو گفتگو. یعنی این که وقتی یک موضوعی توی این گفتگو داره مطرح میشه و بیان میشه توی این گفتگو، ما استقبال بکنیم، به این معنا که نمیگیم آقا قبول کردیم حرفو، استقبال بکنیم از این که او بتونه در ادامه این گفتگو هم رنجهاش رو بگه. اگر من آمدم به شما گفتم تو مسیر که می آمدم کیف پولمو زدن، گوشیم رو زدن، خوردم زمین، تصادف کردم، تونستم بیام به شما اینها رو بگم و شما استقبال کردی، یعنی خاطره منفی تو ذهن من نگذاشتی از بیان این موضوع، من اتفاقات بهتر رو به شما میگم. طرف میاد بگه که آه من اصل حرفم اینه، ایشون چرا این نکته رو از من پنهان کرده؟ میگم آقا شما اول از این که دستتو ببند تکون بدی بگی چرا این نکته رو از من پنهان کرده، اون یکی دستتو تکون بده بگو تو قبلا تو برخوردهای با این آدم چی کار کردی که ایشون دیگه جرئت نکرد بیاد به شما بگه ماشینو زدم، رفت به داداشت گفت یا به داداش خودش گفت ماشینو برد تعمیرگاه. آقا تو راه مدرسه اگر به ایشون بی احترامی شده چرا نیومد به تو بگه، رفت به داییش گفت، رفت به عموش گفت؟ چون سری قبل که به تو گفت تو استقبال خوبی نداشتی، تو پذیرش خوبی نداشتی، تو یه جوری رفتار نکردی که این دوباره بتونه این گفتگوها رو با تو انجام بده و به تو بگه. این وقتی رنجهاش رو به تو گفت تو استقبال نکردی، چون استقبال نکردی او دیگه نمیتونه تو رو به عنوان یک شخصیت حامی، حمایتگر، پذیرنده در موضع این گفتگو انتخاب بکنه و اصلا دیگه اعتمادی به تو نداره تو گفتگو، نمیاد با تو حرف بزنه، حرفای اصلیش رو به تو نمیزنه، حرفاشو جای دیگه بهت میزنه. لذا آقایون خانم ما دقت کنیم تو ریاکشن هایی که داریم میدیم، نگیم حالا بابا من یه کاری کردم دیگه، حالا من یه کاری کردم گاهی اوقات رو دیگه نمیشه بعدش رو جمع کرد. نه اینکه طرف بره بمیره، طرف میگه آقا مرگ که نیست، ما هم نمیگیم مرگه، ولی دیگه اینکه آقا تو دیگه نطق این آدم با خودت رو تو موضوعات حیاتی زندگیش از بین بردی و کور کردی، او دیگه تو موضوعات حیاتی و حساس زندگیش با تو حرف نمیزنه.
استاد و شاید که موضوع آینده انشالله بحثای ما مربوط باشه به این نکته که این استقبال رو جای دیگه جستجو میکنه متاسفانه.
جای دیگه
و حالا
کبیه هم بایست این قدیمی های مثالی میزن، این آبی که داره میاد وقتی که از این مسیر نتونه راه خودش تو کوه یا جایی پیدا بکنه انشاب میزنه از طرف دیگه خارج بشه، چون بالاخره باید این جریان آب خارج بشود. ببینید جریان نیاز انسان، نیاز انسان به گفتگو، نیاز انسان به عشق پذیری، نیاز انسان به محبت، اینا چیزایی نیستش که ما بگیم آقا ساده از کنارش رد بشیم، اینا راه میخوان برای خروج خودشون. حالا طرف یه موقعی با خشم بروزش میده ولی یه جای دیگه اصل قضیه رو تعمیم بکنه. پس لذا این شخصیت حامی و استقبال خیلی مهمه. بسیار. و بالاخره نکته آخر تو این بیان
فرصت داریم استاد 2 دقیقه تقریبا.
من همیشه انتقاد به شما داشتم، شما خیلی خوب گوش میدی، من وقت یادم میره.
این انتقاد من به شما بپذید، سال بعد ان شاءالله یه کاری بکنم گوش ندی به حرفا خوب که من زمان از دستم در نره که آقا متوجه زمان بشم دیگه که آقا چه اتفاقی میفته. موضوع آخرم که آقا موضوع مبتلا به جهان امروز ماست، آیه عربی نشاد که ان شاءالله قرین زندگی اون باشه و تمرین بشه به احترام. من دو تا نکته رو همیشه به خانواده ها میگم، به پدران و مادرانی که تربیت کردن رو میگن آقا بلد نیستیم، میگم محبت کردن رو که بلدید. دومین بال هم توی زندگی بعد از محبت، هم تو حوزه تربیت بچه ها، هم تو رو حوزه حفظ روابط زناشویی بعد از محبت، احترام است. تمام این کلاس ها و تمام این نوت ها و تمام این تکنیک ها و ترفند ها رو همه رو در سال 1400 بگذارید کنار. در این برنامه آخر سال 1400 میخوام دو تا جمله به شما بگم، خانوم ها و آقایون و پدران و مادران، شما اگر هیچ حوصله و حال تغییر رو در حوزه خودتون نمیدونم کلاس برید، مطالعه بکنید، وایس گوش بدید، نمیدونم وبینار، هر چی هیچ اینا رو بیایید ببینید، هیچ کدوم از اینا رو ندارید، برای تربیت بچه‌هاتون، برای حفظ خانوادهتون دو تا کار که بلدید، یک محبت، دو احترام. این دوتا رو به عنوان شاه کلیدهای این ارتباط زوجین و تربیت خانوادگی در وجود خودتون ایجاد بکنید. شک نکنید که بالاترین تغییر و تحول احسن و نیکو رو تو زندگیتون خواهید دید.
بسیار ممنونم. ممنونم از شما استاد، مثل همیشه عالی و عرض کنم کاربردی. بینندگان عزیز ممنون از شما که با ما همراه هستید و همراه بودید در این سال 1400، برنامه‌ای که همراه استاد بودیم و انشاءالله اگر عمری بود سال آینده هم در خدمت شما خواهیم بود. من تشکر میکنم از دوستان عزیزم در اتاق فرمان که گاهی اذیتشون کردیم، همینطور کمی ها و کاستی هایی که احتمالا بنده داشتم، قصوری که داشتم رو عذرخواهی میکنم از شما بینندگان عزیز و بهترین آرزوها رو در سالی که پیش روست برای شما و خانواده محترمتون دارم. چند روزی مونده تا تحویل سال و قبل از اون عید بزرگ ما نیمه شعبان که امیدوارم حال دلمون خوش بشه. پنجشنبه آخر سال هم نزدیک است و یادی بکنیم از همه رفتگان، گذشتگان که در دو سال اخیر از دستشون دادیم، به هر دلیل با بیماری و مقدر شده بود براشون که دیگه پیش ما نباشن، گرچه که از ما همشون زنده تر هستن و آگاهن به اعمال و رفتار ما. گفته بودی که سال آینده با بهاری دوباره برگردی. سال آینده ما اگر باشیم، سال آینده ای اگر باشد. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر عبانه و انصاره والمستشهدین بین یدی. التماس دعا و تا دیدار دیگه، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار چه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا